گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام و درود خداوند بر شما شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. من محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم، ضمن اینکه روز مهندس رو هم به همه مهندسین عزیز تبریک عرض می‌کنم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به تنهایی نمی‌تواند موفقیت سیاست پولی و مهار تورم را تضمین کند و اتخاذ سیاست‌های مناسب در دیگر حوزه‌ها نیز از جمله ضروریات دستیابی به اهداف مد نظر مقام پولی به حساب می‌آیند. استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی شرط لازم برای تحقق ثبات قیمتی بوده و سلامت و توسعه نظام مالی و انضباط در سیاست بودجه دولت شرط کافی آن است. در اینکه قوانین فعلی نقص‌های اساسی دارند و لازم است بر اساس تجربیات و دستاوردهای روز در سایر کشورها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند تردیدی نیست، ولی قبل از هر اقدامی باید همه ایرادها و نواقص به دقت مورد شناسایی قرار گرفته و امضا شوند و مطمئن شویم در طرح ارائه شده کلیه آنها به صورت دقیق و مناسب لحاظ شده‌اند.
اقتصاد کشور
مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتونو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه‌های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
امروز تصمیم داریم با حضور مسئولین و کارشناسان در مورد استقلال بانک مرکزی و الزامات آن صحبت کنیم و به بررسی این موضوع بپردازیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و 2786-1035 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و از نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله به اسمی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بسیار خوب، در خدمت جناب دکتر مهدی هادیان عضو پژوهشکده پولی و بانکی و جناب دکتر ایمان زنگنه دکترای اقتصاد پولی و مالی و عضو کمیسیون تعیین ضوابط مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی و همچنین جناب دکتر یوسف کاووسی مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی و کارشناس اقتصادی هستیم. بسیار خوب، من تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردین. اگر محبت بفرمایید یک سلام و روز بخیر کوتاه داشته باشیم در خدمتتون باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، دوستان و مهمانان محترم و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم.
ممنونم جناب آقای دکتر کاووسی. خب بسیار خوب، جناب آقای دکتر هادیان در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشاءالله که بس خوبی باشی، در خدمتون هستم.
انشاءالله. ممنونم جناب آقای دکتر هادیان و جناب آقای دکتر زنگ، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب فردوسی، میهمانان محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز برنامه که این موضوع رو دنبال میکنند. امیدواریم که گزارهایی که امروز مطرح میشه و نتایجی که گرفته میشه به نفع سیاست‌گذار پولی کشور باشه و مردم عزیز کشور.
سپاسگزارم. انشاءالله اگر موافق باشین اول یک آیتمی رو که سرکار خانم فاطمی، همکار خانم ربانی همکار محترممون اونجا آماده کردن در خصوص همین موضوع، انشاءالله بشنویم و با موضوع برنامه بیشتر شنونده‌های عزیزمون آشنا بشن. مرسی.
استقلال بانک مرکزی و الزامات آن، دستیابی به رشد اقتصادی با ثبات بدون وجود یک سیستم پولی و مالی قدرتمند و منعطف امکان پذیر نخواهد بود. در کنار تمام مؤلفه‌های اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و جایگاه و نقش نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروز مهمترین دستاورد علم اقتصاد در عرصه سیاست‌گذاری شناخت ریشه‌های تورم و درمان آن است. این مهم نتیجه سه تغییر مهم و کلیدی بوده است و آن اذعان به اینکه 1. سیاست مالی بر اساس یک قاعده مشخص انجام بگیرد. 2. سیاست پولی مستقل و متمرکز بر اهداف مصرح قانونی خود باشد. 3. بانک مرکزی متعهد به هدف کاهش پایدار تورم باشد. برای تحقق این سه امر در کشورهایی که توفیقات مهمی در مهار و کنترل تورم داشتند، نهادهای قانونگذار اجازه هر گونه دخالت و سلطه بر سیاست‌گذاری پولی را از نهادهای مختلف گرفته است و به طور مشخص بانک مرکزی را متولی سیاست پولی کرده و لذا بانک مرکزی صورت قانونی و الزام‌آور به خود گرفته است.
تا در محیط اقتصاد کلان، دولت ها از طریق اعمال سیاست های مالی و بانک های مرکزی از طریق اعمال سیاست های پولی به برقراری ثبات اقتصادی کمک می کنند. ممکنه وظایف و نقش های مختلفی برای بانک مرکزی تعریف شده باشه و یا وجود داشته باشه، اما مهمترین وظیفه بانک مرکزی و مهمترین هدفی که بانک مرکزی دنبال می کنه تحقق ثبات اقتصادی هستش.
دکتر حسین همتی، پژوهشگر حوزه اقتصاد:
ابزارهایی در اختیار داره که از طریق این ابزار به تحقق این هدف ثبات اقتصادی میپردازه. در محیط اقتصاد ایران یک دیدگاه وجود داره، دیگه آزمون شده وجود داره، مبنی بر اینکه تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی وجود داره. یعنی سیاست‌هایی که دولت داره اعمال می‌کنه تسلط داره در محیط بر سیاست‌های اعمالی بانک مرکزی. خب این مداخلات دولت با توجه به اینکه تضعیف استقلال بانک مرکزی رو داره نشون میده، قاعدتاً سیاست‌های ثبات‌سازی بانک مرکزی رو با مشکل مواجه می‌کنه و عمدتاً چون دولت‌ها نگاه مقطعی دارن و یا به دنبال تحقق منافع خودشون هستن، از طریق مداخله در محیط اقتصادی مشکلاتی رو برای تحقق اهداف بانک مرکزی ایجاد میکنه. ما در مقاطع مختلفی در دوره‌های گذشته شاهد این موضوع بودیم. به عنوان مثال بحث استقراضی که از بانک مرکزی توسط دولت انجام میشه و تغییراتی که در ترازنامه بانک مرکزی و افزایش منابع پایه پولی که از این محل وجود داشت، خب نشون دهنده دقیقاً همین موضوع هستش که تسلط سیاست‌های مالی دولت وجود داره و وجود داشته در محیط اقتصادی کلان و بانک مرکزی سیاست‌های ثبات‌سازی خودش رو نتونسته هدفاً به هدف و به نتیجه برسونه. همچنین در یه مقاطعی ما شاهد بودیم که خب رؤسای بانک مرکزی در فواصل زمانی بسیار کوتاه مدت مدام تغییر می‌کردن که قاعدتاً به واسطه اختلاف نظرهایی بود که بین بانک مرکزی و دولت وجود داشت. مجموعه این عوامل اثرگذاری خودش رو در تعمیق عدم تعادل‌ها در محیط اقتصادی کلان نشون میده. حالا چه تعادل‌هایی که به صورت رونق وجود داشته باشن و یا به صورت رکود اقتصادی. با توجه به اینکه بانک مرکزی امکان اجرای سیاست‌ها رو به صورت مستقل و متناسب با شرایطی که خودش پیش‌بینی می‌کنه و برنامه‌ریزی‌های خودش نداره و مداخله‌های دولت سبب تضعیف کارکرد سیاست‌ها میشه، ثبات‌سازی در محیط اقتصادی کلان هم با مشکل مواجه خواهد شد و عمدتاً ابزارهای بانک مرکزی برای کمک به ایجاد ثبات هم از کارکرد می‌افتند. در دوره مدیریت فعلی بانک مرکزی، فارغ از هر گونه بحث سیاسی، تلاش‌های خیلی خوبی برای افزایش استقلال بانک مرکزی صورت پذیرفته که یه نمونه بارزش بحث استفاده از عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی برای تأمین مالی دولت و کنترل نرخ بهره بین بانکی و در نهایت توسعه ابزارهای جانبی مثل بازار ریپو و کمک به کنترل نرخ تورم در نهایت. موضوعات اینچنینی تأثیرات خوبی بر افزایش استقلال بانک مرکزی خواهد داشت و میتونه چگونگی تعامل دولت با بانک مرکزی رو نظاممند کنه تا اینکه در آینده بانک مرکزی با ضریب موفقیت بالاتری امکان اجرای سیاست‌های ثبات‌سازی خودش رو در محیط اقتصادی کلان داشته باشه.
در گفتگوی اقتصادی امروز با حضور کارشناسان خبره اقتصادی به بررسی وضعیت استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی در جهت کاهش تورم و رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم ربانی، همکار محترممون. بسیار عالی. جناب آقای دکتر کاووسی، اگر دوستان اجازه بدین من با آقای دکتر کاووسی شروع بکنم، به دلیل اینکه خب سوابقی در خود بانک مرکزی داشتید و دارید و همین الان هم همکاری هایی دارید با بانک مرکزی. خب از اینجا شروع بکنیم. آقای دکتر، شما میدانید، همیشه نوندگان هم قطعا دیگه این رو لمس کردن، استقلال بانک مرکزی یعنی کنترل تورم، خب یکی از به قولی نتایجش، و همچنین رشد پایه پولی. تاکیدات رهبر معظم انقلاب همواره بر دو اصل بوده، یکی بحث رشد اقتصادی و پولی و بانکی، یکی هم مبحث استقلال بانک مرکزی. دوست دارن شنوندگان که نظر شما رو در خصوص این مبحث و استقلال بانک مرکزی بدونم. مرسی، متشکرم.
خیلی ممنونم، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که در حقیقت شروع فرمودید یه بحث بسیار کلیدی و بسیار مهمی در اقتصاد ایران هست و ما در سالهای اخیر بسیار از این زاویه دچار ضربه شدیم. اشاره شد در گزارشتون که به هر حال همین مقاومت ها در برابر سیاست های نادرستی که بعضن شاید نیات خیر براش وجود داره ولی ابزارش ابزار خیر نیست، باعث میشه که خب رؤسای بانک مرکزی رو به راحتی تعویض میکنن. خب این نشون میده که اون استقلال در حقیقت نیست و یا خدشه‌دار هست و یا ضعیف هست. خب اساس وظایف بانک مرکزی راه انداختن در حقیقت کسری کارهای دولت و سایر وزارتخونه ها نیست. اساس وظایفی که در قانون پولی و بانکی در حقیقت تعریف شده و مصرح قانونی هست و قانون به اصطلاح مصوب 51 قانون پولی و بانکی به صراحت نقش حفظ در حقیقت ثبات اقتصادی و مهار تورم و ارزش پول رو در حقیقت جزو وظایف حفظ ارزش پول رو جزو وظایف اصلی بانک مرکزی تعریف میکنه. خب در جهت این وظیفه اصلی، خب بانک مرکزی معمولاً خب سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای خودش تدوین می‌کنه، طراحی می‌کنه، برنامه‌ریزی می‌کنه که این با وزارتخونه‌هایی که درگیر ماجرا هستند و اجرایی هستند بعضن یه مقداری با هم همخوانی نداره. بر این اساس ما همیشه اشاره می‌کنیم که تیم اقتصادی هماهنگ خیلی به کشور می‌تونه کمک بکنه و هرچی هم که ما تو این سالها ضربه خوردیم از باب این بوده که اولا استراتژی بلند مدت نداشتیم، دوم تیم اقتصادی هماهنگ نداشتیم. که مثلا یه اشاره‌ای که حالا ما خیلی ابتداییش مثلا این هستش که گفته شده که رئیس کل بانک مرکزی رو مثلا وزیر اقتصاد و دارایی معرفی میکنه به رئیس جمهور. خب این در نگاه اول اینجوری پیش میاد که یعنی باید رئیس کل بانک مرکزی به وزیر دارایی پاسخگو باشد، در صورتی که اساساً در بحث بانک مرکزی و سیاست‌های پولی، چون میدونید که وزارت دارایی در حقیقت تو بحث سیاست‌های مالی بیشتر به اصطلاح حوزه نفوذش هست. خب اینجا بس اون خلأ قانون هستش که چنانچه در دوره اول آقای روحانی بحث تعویض آقای دکتر بهمنی بودن و تعویض آقای و انتصاب آقای سیف به این مشکل برخوردن. در دوره ای هم تو مجمع تشخیص همین مسئله مشکل شده بود، ابهام شده بود نحوه انتصاب و نحوه برکناری. خب این یه خلای بزرگی هست که الان وجود داره که مجلس الان میخواد مثلا پیگیری بکنه سیاست پولی رو و بگه که آقا مثلا چرا تورم رفته بالا، چرا نرخ ارز الان دچار مشکل هست، چرا مثلا اون سیاست گذاری که شده برای نرخ ارز مدیریت شناور مدیریت شده مثلا چرا عملیاتی نشده. خب میاد وزیر دارایی رو صدا میکنه در
خب ببین دقیقاً من تو پرانتز بگم همین یک خلأ است که باید به جای اینکه رئیس کل بانک مرکزی پاسخگو باشه و ایشون بیاد مجلس، خب
وزیر دارایی در حقیقت میاد. خب چون وزیر دارایی رو
خلأ باید کرد نازش،
وزیر دارایی رو چون مجلس در حقیقت بهش رأی اعتماد داده اونو میاد صدا میکنه. خب اونم که اصلا نمیدونه واقعا در بانک مرکزی چه میگذرد، واقعا به معنای واقعیش میتونیم بگیم هیچ نمیدونه.
آخرش یه سری گزارش ها فقط میگه،
یه سری گزارش هاست. مثلا شما الان دیدید که در هفته های گذشته وزیر اقتصاد در یه جایی یه مصاحبه ای کردن، گفتن که مثلا یکی از علل ریزش بازار بورس تصمیم بانک مرکزی بوده که مثلا برای نرخ بازار بین بانکی رو مثلا افزایش داده.
آیدو تو اجازه میدین دوستان عزیزم وارد بحث بشن، چون یه بحث
من همین این یتی که خلای قانونی رو من عرض بکنم. اینی که به هر حال الان رئیس کل بانک مرکزی برای مجلس پاسخگو نیست، مجلس اومده یه اصلاحاتی اساسی و زیربنایی رو میخواد در قانون پولی بانکی کشور ایجاد بکنه که یه چیزی حدود 19 سال هست این مسئله اصلاح این قانون در کش و قوس هست که الان در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال
ممنونم از شما. میدونید چرا؟ چون هست. این یک بحث خیلی داغیه، همه مردم و شنونده عزیزم همین سوالات رو دارن. من دوست دارم همه وارد بشیم به این بحث. آیه دکتر، من خواهش میکنم شما هم بفهمید. آیه دکتر هادیان محبت کنید.
خیلی ممنونم. من ادامه بحثای آیه کاووسی رو حالا بهش یه گریزی میزنم. میدونید تو بحث استقلال، خب با یکی بحث ضرورتشو داریم که چرا مثلا باید بانک مرکزی مستقل باشه. بعد حالا که متوجه شدیم چرا، میریم وارد ابعاد استقلال میشیم. به حال خود این استقلال هم ابعاد مختلفی داره و حالا این تو پارت بعدی من بهش بیشتر میپردازم. تو بحث ضرورت از کجا این بحث نشأت گرفته؟ خب میدونیم که دولت ها به طور عام و حالا تو اقتصاد ایران دولت و نمایندگان هم باید بهش اضافه کنیم، تمایل به کسب محبوبیت دارن. محبوبیت از کجا میارن؟ اینکه به هر حال بیشتر خرج کنن تو پروژه های مختلف و به نوعی باعث افزایش مخارج عمومی بشن. خب مخارج عمومی بخواد بره بالا، کی میخواد تامین مالی کنه؟ از کجا میخواد تامین مالی بشه؟ یا باید دولت داراییشو بفروشه، یا اینکه مالیات بگیره. مالیاتو که چلوندیم، کل بخش حقیقی دیگه زیر بار فشار مالیاتی، انواع مالیات ها داریم میگیریم، ولی بخش حقیقیمون. یا اینکه باید نفت بفروشه، نفت نداریم، اوراق بدهی بفروشه. اینا تمام شد میره سراغ چی؟ بانک مرکزی. آسان ترین راه ولی پرهزینه ترین راه هستش. و خب تو گزارش هم بهش اشاره شد که باعث میشه که ما تورش
داشت قرار دادن بانک مرکزی.
بله، بیان فنیش میشه که ترازنامه بانک مرکزی رو خلاصه اخلال درش ایجاد کنیم. یعنی ما پول نمیدیم، پول مالیات نمیدیم، از اون طرف دولت میاد مالیات تورم میاد ما میگیره، ارزش پولمون رو کم میکنه و همینطور آب میره و کمتر و کمتر میشه. مثالاش هم ما تو دورهای مختلف زیاد داشتیم. این اخلال یا میگیم حالا فشارهای بیرونی که میاد به بانک مرکزی ضربه زده و آخرش هم مردم هزینه‌اشو پرداختن. من دهه 80 یا دهه 70 اشاره نمی‌کنم، این دهه 90 شما در نظر بگیرید، بحث بانک‌های یا مؤسسات غیر مجاز که داشتیم. خب شروع کردم به حالا بر اساس مجوزهایی که از نهادهای دیگه گرفتن، بحث حالا وزارت تعاون بود و فعالیت‌های پولی اعتباری انجام دادن و دخالت کردن در چی؟ کارهایی که بانک مرکزی متولیش است، با یه مجوزی که از نهاد غیر پولی گرفتن. خب بانک مرکزی اگه مستقل باشه سریع جلو اینها رو میگیره، ولی اینها اومدن فعالیت کردن. چه حجم عظیمی از نقدینگی، میگن 1/3 تا 1/4 مثلا نقدینگی تو این مؤسسات بود که جز آمارهای پولی محسوب نمیشد. بعد که بانک مرکزی میاد به صورت قانونی بخواد اینو برخورد کنه، میبینه که از یه سری جای دیگه فشار میارن. اگر پشت این تصمیم بانک مرکزی واقعا نهادها میاد حمایت میکردن، بانک مرکزی رو تنها نمیذاشتن، اتفاقی میافتاد؟ مردم این همه هزینه نمیدادن که بخوام بیان تو خیابون تظاهرات کنن یا بحث حالا مثلا مباحث امنیتی وجود بیاد. دوباره ما از این داستان عبرت نگرفتیم، یه تعادل بد رسوندیم به تعادل بدتر. تو سال جاری هم ببینید، اول سال فشار میارن که نرخ بهره رو بیارید پایین. نرخ بهره میاد پایین به 10% میرسه که چی؟ تامین مالی دولت که اوراق میخواد بفروشه، کسی بودجه زیاد هست، با نرخ ارزانتری تامین بشه. خب حالا تامین مالی شد، کلی صندوقهای بازار پول هم رفتن اوراق پذیرنویسی کردن. بعد میاد فشار، میاد فشار، میاد دوباره میبینی که نرخ شروع میکنه به بالا رفتن، صندوقهای بازار پول میان دچار ورشکستگی میشن. چرا؟ چون نرخ میره بالا، ارزش داریهاشو میاد پایین تر. این طرف بعد میاد بازار به صورت حبابی رشد میکنه، وقتی شما نرخ رو میاری پایین مقاومت میشه در برابر بانک مرکزی که نه همین نرخ رو نگه داره. ولی خب وقتی که دیگه اوضاع بحرانی میشه و حباب میترکیم، هم چیکار کنیم؟ الان هم از این طرف فشار میارن که خب نه، برای حمایت از بازار سرمایه ما نرخی که باید بره بالا، چون انتظارات تورمی حالا درسته رو به کاهش، ولی خب تورم الان نزدیک 40%، چیزی که مرکز آمار اعلام کرده. شما ابزار کلاسیکش هم بخواید نگاه کنید، میگن خب به هر حال شما باید پول رو مدیریت کنید، نرخ بهره رو نه اینکه کاهش بدیم حالا مثلا، ولی خب به هر حال در حدی باشه که فشارهای بازار پول رو بخوابونی. ولی از این طرف وزیر خزانه داری میاد تو حوزه پولی میگه که نه، باید شما مثلا این رو ارزان‌تر کنید. میخوایم که چی بشه؟ هزینه تامین مالی دولت کمتر بشه، ولی از این طرف اینه که دودش تو چشکی میره، مردم میشه تعادل های بعد رو به بدتر میروز.
بسیار خوب.
و هرچی اینو کشش بدیم اوضاع بحرانی بدتر. تر و بحرانی تر.
خب آیه دکتر زنگره، شما هم ورود بکنید به بحث، چون میخوام این بحثت خیلی مشارکتی و داغ بشه. اگر بفهمید شما هم نظرتون رو.
من چاره‌ای ندارم جز اینکه همراهی بکنم با دوستان. یعنی گفتن یارو همه گفتن، آیه دکتر کاووسی به درستی گفتن، آیه دکتر هادیان. و واقعا نه اینکه حتی سیاست گذار ما نداند که استقلال بانک مرکزی به نفع کشور هست، نه میداند، اما بالاخره دولت و حتی مجلس من بگم نمیخوان که دستشون خالی بکنن. شما نگاه بکنید، نمایندهی که نتواند در حوزه استحفاظی خودش وعده بدهد و پروژه‌ای ببره اونجا به هر ترتیبی پیاده بکنه و دستش باز نباشه، خیلی مقبولیت شد به مردم نداشته باشه. پس برای اون نماینده هم من میخوام اشاره بکنم فقط دولت منتفع شرایط موجود نیست، مجلس هم هست. چون مجلس اگر بودجه رو بزرگتر انبساطی تصویب نکنه، خب اگر بانک مرکزی نباشه که عرض کنم که کسری بودجه دولت از طریق پولی عرض کنم جبران بشه، آیا مجلس اینقدر مثلا فراغ دست داره؟ نه. پس ما باید اعتقاد داشته باشیم که
زنجیره ایه.
بله، یعنی این داستانی که آقا نمایندگان مجلس میان میگن آقا ما دنبال اینیم که خب چرا نکردید؟ قرار بود اصلاح نظام بانکی از سال 62 انجام بشه. هر مجلسی هم که میاد قراره که عرض کنم که یه تحولی توی نظام بانکی وجود بیاره، اما ما شاهدیم که اتفاق نمیفته به دلیل اینکه تعارض منافع واقعا هست و وجود داره. نگاه کنید، دولت منتفع شرایط موجود هست. آقای دکتر آدیان به درستی اشاره کردن، راحت ترین راه برای خالی کردن جیب مردم چیه؟ ایجاد تورم، شکلی تورم، این دست بردن به جیب مردم. خب دولت بزرگوار، دولت عزیز، من دولت مشخصی اصلا نه، نهادی به نام دولت، آیا امکان دارد که دولت بخواد به اقشار فرودست کمک بکند در حالی که میداند نتیجهش و ضررش به چشم کی میره؟ همون افراد فرودست. یعنی تورم متاسفانه اونقدر شکاف طبقاتی ایجاد میکنه، باعث میشه که عرض کنم این ضریب جینی خیلی اختلافش زیاد بشه، خب شرایطش نامساعد بشه تو کشور، که مطمئنن افرادی که متضرر میشن کیان؟ افراد فرودستن. همین ارز 4200 هم نگاه بکنید، ما به اسم اینی که آقا میخوایم کمک کنیم به اقشار فرودست، چه اتفاقی میفته؟ همونا رو جیبشو داریم خالی میکنیم. خب یه جایی باید مردم بدونن. من فکر میکنم آقای فردوسی، ما به عنوان حالا افرادی که حالا کارشناس هستیم، دوستان ما بالاخره خیلی ها متفت الغور این موضوع رو میدانن، ما وظیفمون به عنوان کارشناس، به عنوان رسانه، یک مرحله فراتره. خب اون که ما دانستای همدیگر رو تایید بکنیم که خیلی کار شاقی نیست، مهم اینه که جامعه عرض کنم عرصه عمومی هم بداند دغدغه‌های دکتر هادیان چیست. مهم اینه که مردم از نمایندهشون مطالبه کنند. الان فرمایش های کاووسی چی بود؟ اینها دیگه توی جمع نخبگان نباشه. وقتی که رسانه باعث بشه که یک گفتمان اجتماعی در سطح عمومی مطرح بشه، مردم دیگه میدونن، گوششون هوشیاره. یه جایی که دولت میخواد عرض کنم که کاری بکنه که اضافه برداشت باشه، با اعتراض مردم مواجه میشه. بالاخره من نمیخوام بگم که 100% که مردم، شاید دولت توجه نکنه اصلا به نتیجه افکار عمومی، ولی در دراز مدت مطمئن باشی شاید سری بعدی اگر این بحث اونقدر دامنه دار بشه، یکی از مطالبات افراد از نمایندگان مجلس و رئیس جمهور این باشه که آقا تو راجع به استقلال بانک مرکزی نظرت چیست؟ آیا تو کسی هستی قائل به اینی که بانک مرکزی قلدک دولته؟ آقای نماینده مجلس تو نظرت چیه؟ الان چرا مردم سوال نمی‌کنه از نماینده مجلس شما سر بودجه داری چه بلای سر کشور میارید؟ آقای دولت تو داری چه بلای سر کشور؟ مگه میشه کشوری که نرخ رشد اقتصادیش چند دوره متوالی منفی بوده، بعد ما بیایم ببینیم نرخ عرض کنم بودجه دولت یه رشد انبساطی داره؟ اینها مسائلی است که به نظرم یه جایی ما باید یه تصمیمات سختی بگیریم. آقای دکتر خیلی درست گفتن، گفتم ما یه تعادل بدی رو داریم به یک بحران تبدیل، یک تعادل بدتری در این نقطه داریم شک میدیم. یعنی اگر اون تعادل اولیه که وجود داشت، بالاخره خیلی چیزها با هم تراز بودن، وقتی که شما میای با متغیرهای پولی بازی میکنی، وقتی که میای دست میکنی توی عرض کنم جایی که نباید انجام بدی، این اولین باعثش چیه؟ اولین باعث و بانی این اقدام من فکر میکنم که سیاستگذار مالی کشور باز. چون اون میره یک چایی رو حفر میکنه، بعد میگه که آیا بانک مرکزی تو بیا چیکار بکن، چاو پر.
یعنی یک حلقه مفقوده ای به اسم قانون دیگه. الان اینجا یه قانونی کمه، درسته؟ من چیزی که
فرمایش آقای دکتر این هستش که بودجه ام المصائب ماست، این بودجه رو درست کنیم. بودجه رو اگه بتونیم درست ببندیم، خود به خود خیلی از مسائل
هم بحث بر... بسته شدن بودجه صحیح هم خودش یه حالا داستانی است. حالا اینی که فرمودید واقعا ما به عنوان پل ارتباطی بین مردم و خصوص شنونده ها و کارشناسان نخبه هر حالا عرصه بحث اقتصادی است، فنی است، هر کدوم، واقعا این برنامه رسالتش هم همینه. این آقای دکتر کوبسی حرف خوبی زدن، فرمودن که وقتی میخوان بریم مجلس وزیر اقتصاد رو میبرن. خب وزیر اقتصاد حالا چندین معاون داره و رئیس کل بانک مرکزی، خب این سوال از بحث تورم و بحث نمیدونم حالا پولی و بحث رشد نمیدونم اقتصاد همه اینها، خب ایشون باید پاسخگو باشه. آقای وزیر اقتصاد میره اونجا، خب نهایتش 4 صفحه 3 صفحه 5 صفحه گزارش گرفته، خب میمونه چی بگه؟ بعد همه کاسه‌گوزان سر آقای وزیر میشکنه. آقا این خلأ قانونی چی باید، آقای کاووسی چی جوری باید درست بشه؟
ببینید این اولا ضمن تایید فرمایش دوستان، ببینید حاکمیت باید به این اجماع برسه که ما باید اصلاح بکنیم. اصلاح سخته معمولا، ما چون میایم